وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم در این لحظه همکاران خوبم رو در برنامه زندگی نقشه راه همراهی بفرمایید.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی هماهنگ کننده خانم حیدری تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 3035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید. آیا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان حضوری و تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه می‌خوام مهمان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره‌مند شدیم رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای مهندس علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات. آتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه را از رادیو گفتگو هستید.
تولید ملی و معیشت مردم انقدر مهم و حیاتی است که امام خامنه ای از سال 1390 تا کنون شعار سالها را با محوریت آن، یعنی جهاد اقتصادی، نامگذاری می کنند. جهش تولید در امتداد شعارهای اقتصادی سالهای اخیر نشان دهنده این واقعیت آشکار است که دشمنان کشورمان علل خصوص آمریکا در طول سالیان اخیر اقتصاد جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده اند و با تحریم، فشار حداکثری و نقض قوانین بین المللی، مذاکرات هسته‌ای می‌خواهند ملت همیشه بیدار و بصیر ایران را به زانو درآورده و بر آنان مسلط شوند. نقشه ها و توطئه های شوم آنها برای ملت ایران در طول 40 سال اخیر به نتیجه دلخواهشان نرسیده و با قلدر معابی میخواهند اقتصاد کشورمان را تضعیف کرده و با اثبات ناکارآمدی مسئولان جمهوری اسلامی اعتماد ملت ایران را سلب نموده و مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند. اکنون که سیاست های خصمانه آمریکا و حربه دشمنان ما برای رسیدن به اهدافشان آشکار شده است، فرصتی مغتنم را برای مسئولان کشورمان فراهم ساخته تا با راه برد مقاومت و تلاش حد اکثری برای کاهش موانع تولید، و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولیدی کشور قدم بردارند و نیاز کشور را در داخل برطرف کنند. منتخبان مجلس شورای اسلامی باید با عمل به شاخصهای اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت در جنگ اقتصادی که آمریکا با فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه به وجود آورده است، با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی، کارشناسی و نظارتی، قانون‌های دست و پاگیر مرتبط با اقتصاد ملی را رفع کرده و بر اصلاح سیاست‌گذاری داخلی تمرکز کنند. نمایندگان خانه ملت باید اصلاحات را از مجلس و با تغییر آیین‌نامه داخلی آن شروع کنند تا مجلسی قوی شکل گیرد، تا مقدمه‌ای برای قوی شدن اقتصاد ایران فراهم شود. وکلای ملت در این مسیر می توانند برای تدوین طرح‌ها و قانون‌گذاری با متخصصان و فعالان اقتصادی مشورت کنند تا جهش تولید تحقق یابد. همکاری و هماهنگی قوای سگانه، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین بانکداری اسلامی، رفع موانع تولید و تقویت تولید کنندگان باید در اولویت منتخبان ملت قرار بگیرد. این اولویت باید به گونه‌ای باشد که اگر تولید کنندگان کشور در بعد قانونی و بودجه‌ای مشکلی داشتند، دولت و مجلس به آن رسیدگی کنند و یا اگر مشکل قانونی در مجلس در زمینه تولید وجود داشت، مجلس آن را در قالب لایحه بیاورد و یا کمیسیون‌های مجلس طرح‌هایی را تهیه کنند تا در زمینه جهش تولید حرکت‌های خوبی را در آینده نزدیک شاهد باشیم. از سوی دیگر وجود میهمان ناخوانده کرونا در کشورمان هم نشان داد که تولید کنندگان کشورمان با وجود تحریم‌های غرب ثابت کردند که هر وقت لازم باشد پای کار هستند و پتانسیل انجام کارهای بسیاری را دارند. تا قبل از بیماری کرونا تولیدات برخی از اقلام بهداشتی مانند دستکش، ماسک، الکل و برخی شوینده‌ها در سطح معمولی قرار داشت. اما با شیوع این ویروس نیروهای خودجوش جهادی در کنار تولید کنندگان قرار گرفتند تا بتوانند این مشکل را برطرف کنند. در حالی که برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا در برخورد با بیماری کرونا دچار مشکل شده اند و راهکاری برای برون رفت از آن ندارند. با توجه به شرایطی که پس از آمدن ویروس کرونا به کشورمان به وجود آمد، در بخش‌های دانش بنیان، خطوط تولید، تولید محتوای علمی، کیت‌های آزمایشی، اتفاقات مثبتی صورت گرفت که می تواند مقدمه و الگویی برای جهش تولید باشد.
جناب آقای مناقبی، به شما سلام عرض میکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز بزرگوار و همه ملت فهیم ایران، در خدمتتون هستم.
بسیار ازتون متشکرم. آقای مناقبی، شما عضو هیئت رئیسه انجمن واردات هستید. برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ما با چه محدودیت هایی روبرویم؟
ببینید، در این ارتباط ظاهراً میتونیم بگیم که شاید محدودیتی به اون معنا از نظر شعاری نداشته باشه. ولی در عمل که میایم، خب وقتی میبینیم دارو یا تجهیزات پزشکی به سختی به دست مردم میرسه، یا نه بازار قاچاقش رو وقتی که کاملا مهیا میبینیم و فراهم و وجود کالاهای قاچاق در بازار به وفور دیده میشه، خب این نشون دهنده اینه که ما مشکلاتی در مسیر وارداتش داریم که قطعا تخصیص ارز یکیه، طول کشیدنش در بانک مرکزی، مجوزهایی که باید داده بشه، و اینکه واقع قضیه این که همه افرادی که در این راستا درگیر هستن و توانایی کمک رو دارن شاید به بازی نمیگیریم. یعنی اینکه این مسیر برای عموم باز نیست.
بله.
و چون این اتفاق میفته، بعضی ها پشت درهای بسته قرار میگیرن، برای بعضی ها درها باز میشه یا امکانات شرایط دیگه براشون پیدا میشه، به طب این شرایط نمیتونم اسمشو بذارم که نامطلوب، ولی مطلوب هم نیست. چرا نیست؟ چون مردم وقتی دنبال دارو میگردن و دارو به حد نیاز وجود نداره، درسته اصلا و ابدا کسی منکر بحث تحریم ها و اینکه چه فشاری رو به جامعه میاره، کسی منکر این نیست.
مگه تحریم ها واردات دارو هم اثر میذاره؟
بله،
مستثنا بود دیگه، مواد غذایی و دارو از تحریم ها مستثنا بود.
اینم باز از همون شعار هاست دیگه. یعنی شعاری است که حالا دولت‌های خارجی میگن، ما یه سری شعار خارجی داریم، یه سری شعار داخلی داریم. درست. شعار خارجی اینه که آقا اینها مستثناست.
درست.
یعنی چیزهایی که برای سلامتی و بقای زندگی جامعه بشری هست خارج از تحریم است. دارو، غذاست، از جمله این مسائل. ولی عملا این نیست. وقتی که وارد این مسیر میشید شما میبینید که ناخودآگاه شرکت‌های مختلف، کشورهای مختلف مسیرها رو میبندن.
چه جوری میبندن؟
عرضه نمیکنه، کالا رو نمیفروشه، پای میز قرارداد نمیاد، به شما کالا رو نمیده، وقتی نده که شما به زور نمیتونی ازش بگیرید که. به تبع این اتفاق میفته. هیچی هم نمیگن، انقدر شما رو در مسیر بوروکراسی قرار میدن یا حرف میزنن ولی عمل صورت نمیگیره.
آقای مناخبی، اگر از اون ور ما میگیم اونا دارن شعاری برخورد میکنن، میگن که آقا ما دارو و غذا رو مستثنا کردیم، ولی در عمل به دلیل اینکه ما نمیتونیم پول دارو رو در حقیقت نقل و انتقال بکنیم عملا اتفاقی نمیفته، درسته؟ ولی این ور چرا ما منفعلانه برخورد میکنیم؟ چرا ما اینو در حقیقت توی بو و کرونا نمی کنیم که آقا اونها دارن با ما به شکل یک تروریست پزشکی برخورد میکنن؟ چرا ما اینجا مثلا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری چرا ساکته؟ چرا اینها رو به عنوان جنایتکار تاریخی در حقیقت قلم داد نمی کنه؟ ما این تعداد داریم به دلیل تحریم دارو داریم تو کشور کشته میدیم.
بله ببینید، این هست، ممکنه هست یه اقداماتی رو میکنن در جریانش قرار نمیگیریم که این اتفاق افتاده، یا نه ممکنه در این راستان با سیاسی برخورد بشه.
یعنی چی سیاسی؟
چون ببینید ما الان اقتصاد ما یه اقتصاد سیاست زده است. در تمام امور که نگاه کنیم ما همه چیمون سیاسی شده. یعنی بحث اونی که نونم که میخوایم بخوریم سیاسی نگاهش میکنیم، فکر نمیکنیم گوش نمونه.
درست.
نون رو هم میخوریم که یا با یکی در بیافتیم یا با یکی به قول معروف ببینیم چه جوری میتونیم که مماشات کنیم و مسالمت آمیز حل کنیم.
اینو نمیتونستیم به عنوان یک لایحه، یک طرح شکایت بین المللی این ارگانهای حقوقی ما اینو مطرح
بکنن؟ قطعا میشه این اتفاق.
چرا این کارو نکردیم؟
چرا ما این
کارو به عنوان تروریست به پزشکی معرفی نکردیم به دنیا؟ این تعداد کشته، روزی 450,000 تا کشته، حالا آمار رسمی، آمار غیر رسمی که وزیر بهداشت میگه در دوم مایز دو دهم بکنید، روزی 1000 تا کشته داریم میدیم. امریکا در حقیقت مسئول این کشته شدگان جمهوری اسلامیه. چرا نهادهای حقوقی ما دست رو دست گذاشتن و منفعلانه برخورد میکنن با این حوزه؟
ببینید، در این که بگیم آقا امریکا داره با ما ضدیت میکنه و دشمنی میکنه، در این حرفی نیست.
اون دشمنیشو باید بکنه، دشمنه
میکنه.
ما این بر چرا منفعلانه برخورد میکنیم؟
همین الان خیلی از سوالها راجبه همینه. چرا تیم خود ما بعضی وقتا، تیم خود ما هم که میگم تیم کلی رو میگم، من انگوش روی یک ارگان، سازمان یا یک قوه خاص نمیذارم، چون مسائل عمومی کشور مربوط به کل اداره کنندگان کشوره. متاسفانه تو کشور همون که گفتم همه چیه ما سیاسیه، اینم همینجوریه. یعنی ما به جای این که ارگانها، وزارتخونه ها، قوای مختلف با هم حرکت کنیم، انگار اینها شده جایگاه حزبی. در واقع میریم که همدیگه رو ضایع کنیم و بگیم ما خوبیم، در صورتی که در کشور جمهوری اسلامی هر کاری که صورت میگیره قطعاً با نقطه نظر جمعی صورت میگیره. این اعتقاد ماست طبق قانون اساسی. یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا فرض دولت یا مجلس یا قوه قضاییه هر کدوم به تنهایی کاری رو میکنن، چون اینا هر کدوم ناظر بر کار دیگری هستن و قطعاً در جریان یک کار کلی برای جامعه که میخواد قرار بگیره قطعاً در جریانن. بگذاریم که یک کاری که تموم میشود اگر به سرانجام برسد و خوب باشد همه سر و دست میشکنن که ما بودیم که این کار کردیم. و اگر کاری به لطمه بخوره و به مشکل بخوره به هر دلیل، اصلا دلیلشو کاری ندارم که این دلیل داخلیست یا خارجیست، چنین اتفاقی اگر بیفتد قطع به یقین اینه که آدم ها فاصله میگیرن از این مسیر. لذا باید این رو ما یه خود بیشتر نگاهش بکنیم. حالا اینکه شما میفرمایید چرا ادعا نمی کنیم، چرا پیگیری نمی کنند، شاید هم می کنند، شاید به در بسته خورده میشه، یا نه انقدر جو خارجی به قول معروف در این راستا دست بالا رو داره که این اقدامات به جایی نمیرسه، ولی این جزء
نه، البته این اقدامات صورت نگرفته، چون ما اگر بود بله. باید آثارش رو تو رسانه بله. ها ما میدیدیم، ولی عملا ما میبینیم که معاونت حقوقی رئیس جمهور ساکته، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری ما ساکته، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ساکته. در مقابل این جنایاتی که امریکا داره میتونیم اونو به عنوان یک جنایتکار به دنیا معرفی بکنیم، عملا دست رو دست گذاشتیم. من یه لحظه ازتون عذرخواهی میکنم. جناب آقای دکتر باقرزاده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی ما تشریف دارن. جناب آقای دکتر باقرزاده، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما
هستم. بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر باقرزاده، ما توی کمیسیون بهداشت درمان مجلس با یک تراکم قوانین روبرویم، یک تعدد و تکثر قوانین اونجا وجود داره. چیزی حدود 33 تا قانون شما در حوزه بهداشت و درمان وضع کردید، حدود 20 تاش فقط مستقیم به وزارت بهداشت مربوط میشه. یکی از این قوانینی که اونجا وضع شده و الان به اجرا نزدیک نمیشه، قانون جامع خدمات پرستاریه. دولت از اونور میگه که آقا چون من بودجه ندارم عملا این قانون رو اجرا نمی کنم. میخواستم ببینم شما امکانات کشور رو تو زمان تدوین قانون لحاظ نمی کنید که الان دولت مدعی به دلیل کمبود منابع مالی من امکان اجرای این قانون جامع خدمات پرستاری رو ندارم. مستحضرید که ما الان 32 هزار نفر از کادر پرستاری ما الان دچار کووید 19 شدن. ما 138 تا مدافعین سلامت رو در این حوزه از دست دادیم. دولت چرا نمیخواد این قانون رو به اجرا نزدیک بکنه؟
با مطالبات فراوان مردمی در تمام موضوعات در ارتباط هست، در این حوزه بهداشتم با موضوعاتی که مطالبه مردم هست فراوان
بخواد. آقای دکتر باقرزاده ببخشید، با هنسفری صحبت میفرمایید، صداتون خیلی خوب
الو.
صداتون خیلی خوب به ما نمیرسه آقای باقرزاده.
ببینید
خیلی خوب شد، بفرمایید.
چون مجلس و نمایندگان مجلس معمولا با عموم مردم در تمام حوزه ها در ارتباط هستن، معمولا آنچه را که مردم مطالبه میکنن به عنوان دغدغه شون میشد و بنابراین سعی میکردن اونها رو در قالب حالا یا طرح که مربوط به مجلس یا لایه هایی که از سمت دولت میومد اونها رو ببره توی صحن کمیسیون های مختلف و نهایتش در صحن مجلس اونا رو مصوب بکنه. به نوعی به نظر من مجلس اون آرمان‌ها و آرزوهای خودشو که برای پیشرفت توسعه کشور است اونها رو تبدیل به قانون می‌کردن. بله، همونطور که گفتی، بدون توجه به منابع و تو به اصطلاح منابع کشور و بحث‌های اینچنینی، یعنی اون تأمین منابع مالی پایدار خیلی مد نظر قرار نمی‌گیره. در مجلس 11 هم که از موقعی شروع شد سعی بر این شد که این اتفاقات کمتر بیفته. ما هم در کمیسیون بهداشت مجلس در این دوره با همه دوستان عهد پیمان کردیم که ما در حوزه بهداشت و درمان قانون به اندازه کافی داریم، لذا ما از شأن نظارتی خودمون باید در این دوره بیشتر استفاده بکنیم طبق اصل 70 قانون
و شاید تنقیح اون قوانین
و همچنین ما بله این یک قسمت. موضوع دوم هم تنقیح قوانینه. بله، ما مثلا در همین دوره یکی دو مورد تنقیح قوانین تو بعضی از موارد داشتیم. ما مثلا قوانین فراوانی داریم که مربوط به دههای مثلا 40 و 50 است، مثلا در حوزه مثلا غذا، دارو، آشامیدنی ها، بحث های اینچنینی میخوام بگم به روزم نشده. ما سعی داریم میکنیم در این دوره از مجلس بیشتر به تنقیح قوانین و سعی کردیم که در قانون گذاری جدید خیلی ورود پیدا نکنیم و تا الان هم ما بیشتر در حوزه نظارتی ورود پیدا کردیم که قوانینی که وجود داشت از قبل تا الان تا چه میزان تحقق پیدا کرده، اون قوانینی هم که محقق نشده بالاخره علتش چی بود که ما بتونیم اصلاحش بکنیم، که عمده موارد برمیگرده به همونجوری که شما فرمودید، تأمین منابع مالی. چرا که تمام قوانینی که در این دوره می اومده بر اساس هم گفتم آرمان‌ها، آرزوها، مطالبات مردم مجلس به این سمت ورود پیدا می‌کرد، بدون اینکه ببینه آیا منابع مالی پایدار براش در نظر گرفته شده است یا خیر.
آقای دکتر باقرزاده، ببینید ما خیلی متوجه نمی‌شیم که میگیم مجلس‌ها دارن آمال و آرزوهاشون رو به اسم قوانین به قوه مجریه میدن. ببینید منشأ پیدایش قانون یک سری مشکلات عمومی جامعه است که راه حل‌های حل اون مشکلات میاد توی مجلس تبدیل به قوانین میشه. این اسمش آمال و آرزو نیست، این راه حل که اون قوه مجریه برای تنسیق امور نیاز به یک سری قوانین داره، نیاز به یک سری مجوزها داره. حالا همه اینها در قالب قوانین میاد خدمت شما که باید مصوب بشه به اون سمت تو حوزه اجرا ابلاغ بشه که اون بره اون مشکلات رو برطرف بکنه. عنایت دارید، اگر اسمش آمال و آرزوه پس ما این همه هزینه مجلس کردیم که عملا هیچی دیگه، یه سری قانونهایی رو بنویسه که زینت کتابخانه باشه.
نه درسته، من نگفتم که الان این مجلس، میخوام بگم بعضی از نمایندگان به این سمت دار میدن و همونطور که گفتم در این مجلس سعی شده که دیگه به این سمت نریم، بر اساس منابع مالی پایدار ما بریم ورود پیدا کنیم و تمام هم مقام ما و تمام برنامه ما در این دوره از مجلس به این سمت دار میدیم. بله خیلی از موارد الان ما میدانیم که نیاز جامعه است در حوزه بهداشت درمان و باید به این سمت بریم، ولی خب بالاخره با توجه مشکلات مالی خیلی از مورد نیازه که شما میفرمایید ما میدانیم نیاز هست، ولی خب عملا چون منابع مالی نداریم واقعا نمیتونیم به اون سمت بریم. این مجلس داره سعی میکنه واقع بینانه بره بر اساس منابع موجود بتونه آنچه را که اولویت های اول هست رو بره.
آقای دکتر باقرزاده، یه اتفاقی تو وزارت بهداشت درمان افتاده، من فکر میکنم از چشمان ریزبین و تیزبین مجلس شورای اسلامی این غافل مونده. ببینید چند سالی هست، فکر میکنم از سال 93 این اتفاق تو وزارت بهداشت درمان افتاده. ما نظام درمانمون بر نظام بهداشتمون و پیشگیریمون پیشی گرفته. عنایت دارید؟ یعنی عملا این هدف داره ها. ببینید سود همیشه توی درمان در حوزه وزارت بهداشت درمان، نه در حوزه پیشگیری، نه در حوزه بهداشتی. رانت و فساد تو حوزه درمانه، نه تو حوزه بهداشت و پیشگیری. عنایت دارید؟ وقتی که ما الان وقتی تو بودجه پارسالشون هم نگاه میکنیم، ببینید ما 98 هزار میلیارد تومان بودجه وزارت بهداشتمون بوده، فقط 22% به حوزه بهداشت تخصیص پیدا کرده، بیش از 77%ش رفته به حوزه درمان. وقتی یه اتفاق اینجوری میفته، یعنی نظام درمان بر نظام بهداشت پیشی میگیره، در مقابل این ویروس هایی که میاد مثل آنفولانزا، مثل سارس، مثل آنفولانزای پرندگان، مثل حالا کرونا، عملا کشور غافلگیر میشه. یعنی ما یک توازنی بین نظام بهداشت و درمان برقرار نکردیم. این از چشمان شما فکر میکنم به دور مونده. خواهشم اینه که تو باب نظارتی
تو برنامه توسعه هفتم،
بله
خب میدونم الان اواخر برنامه
ششم هستیم،
توسعه ششم هستیم، انشالله توسعه هفتم. یکی از سرفصل‌هایی که ما انشالله به جد ورود پیدا خواهیم کرد همین پیشگیری هستش، یعنی در حوزه بهداشت که همونطور که شما فرمودید متاسفانه این اتفاق افتاده، که البته باز هم این دلایلی داره. خب یه مقدار که شما فرمودید بالاخره درآمدها و خدای نکرده موارد سوء استفاده شاید این قسمت بیشتر باشه، ولی نکته مهمتر اینه که ببینید در حوزه درمان دیده می شود حوزه پیشگیری شبیه حوزه فرهنگه، چون فرهنگ به قول معروف دیده نمی شود، به حالت به قول معروف ملموس نیست، کمتر سعی می کنن. بلای شما می خواهد ما پیشگیری کردیم، نمی دونم آموزش دادیم، خود مراقبتی که امروز نیاز اساسی ما در جامعه و به خصوص در حوزه سلامت است، یعنی اون حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی یا اون جامعه نگری که در حوزه بهداشت درمان مد نظر ماست که بتوانیم اون مسیر رو ببریم جلو، یعنی در دانشگاه های نسل 3 و 4 که مد نظر ماست، یعنی عموم مردم باید بیان پای کار به قول معروف سلامت، حوزه سلامت محوری امروزه خود مراقبتی یک نقش اساسی داره، اینا همه میاد تو حوزه پیشگیری قرار میگیره. اینا چون بیشتر کار به بیشتر کارهای فرهنگی باید میتونه بیشتر باشه، شبکه سازی میتونه باشه، اینها میتونه، اینا کمتر چون دیده میشود، خب کمتر هم مسئولین میخوان، بالاخره میخواد مسئولی تو این کشور ما میتونه بگه من مسئول موفقم، مدیر موفقم، بگه من انقدر بیمارستان ساختم، انقدر مثلا تجهیزات پزشکی آوردم. به این خاطر یه مقداری سمت سوی مسئولین که میخوان خودشون به عنوان کارآمد نشون بدن، خود بیشتر به این سمت داره.
ولی هزینه این تغییر رویکرد آقای باقری‌زاده خیلی سنگین پرداخت کردیم.
بله انشالله تو این مجلس گفتم در برنامه توسعه هفتم ما به این سمت داریم که بحثای خود مراقبتی ها که نقش اساسی میتونه و عموم و آهاد جامعه درگیرش میشن که میتواند در پیشگیری کمک بکنه. ببینید الان امروز ما تو بحث کرونا هم همین مشکلی داریم، مشکل شبکه سازی رو داریم، بحث خود مراقبتی هایی که مردم ما خودشون این حسی داریم، خودشون باید مطالبه بکنن، یعنی خودشون باید پیشتاز و پیشگام باشن. ما تو این قسمت ها هنون مشکل داریم و به نوعی در پیشگیری فرهنگ سازی هم بسیار بسیار مهمه و این فرهنگ سازی عموم آهاد به خصوص رسانه ها، صدا سیما، حالا رسانه های دیداری، شنیداری و امثال هم، همه اینها میتونن کمک بکنن.
زنده باشید.
انشالله ما در برنامه توسعه هفتم مد نظر قرار خواهیم داد، کما اینکه در اون مقام معظم رهبری هم توصیه گذاشت این قسمت هم مد نظر.
بسیار متشکرم آقای دکتر باقری‌زاده. ببینید الان بحث قرنطینه تو کشور ما خیلی مطرحه، فاصله گذاری اجتماعی. به هر حال شما مستحضرید که اساس مقابله و مبارزه با کرونا رو دو تا پایه سواره، یه بحث تشخیص این بیماری، یه بحث تعقیب و مراقبت از اون بیماره. عنایت دارید ما وقتی در کشورمون بین 19 تا 23 میلیون نفر حاشیه نشینی داریم، یعنی بد مسکنی موج میزنه، شما چه انتظار قرنطینه دارید که یک خانواده توی یک محیط 40 متری که داره زندگی میکنه اگر یک نفرشون آلوده میشه این چجوری باید قرنطینه رو انجام بده؟ خب قطعا همه اعضای اون خانواده رو آلوده میکنه دیگه. آیا پیشنهاد دیگه ای توی این حوزه ندارید که این به یه شکلی حالا این فردی که توی این قشر از یعنی یک سوم جمعیت ما الان این با حوزه بدمسکنی روبروان، اگر اونجا آلوده میشه خب ما اینو حالا درست ست آقای سلشکر باقری پیشنهاد اون بیمارستان های صحرایی رو ارائه کردن و مورد قبول وزارت بهداشت درمان قرار نگرفت، نمیشه اون بیمارستان ها رو برای این دست از افراد اختصاص داد؟
میشه، ولی ببینید ما هم بحث شما قرنطینه که فرمودید، همون بحثی که نیروهای مسلح، الحمدلله من تشکر میکنم از همین تریبون از همه زحمات نیروهای مسلح، بسیج، سپاه، همه نیروی انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی، همه و همه که زحمات فراوان. این باز برمیگرده به من، خودم شاهد بودم واقعا. بنده خب در بیمارستان چون متخصص عفونی هستم، مثلا رشته تخصصی من همینه، مریضایی که ما به قول معروف بستری کردیم چون نیاز به تخت داشتیم، بالاخره باید بالاخره اون 10 روز یا 2 هفته که بستری داشتن، ما 4 روز 5 روز که مریض به قول ما استیبل میشد میتونیم قرنطینه بکنیم، ما میگفتیم بره اونجا، نمیرن. یعنی حاضر ما حتی ونهایی هم در بیمارستان در نظر گرفتیم، اینا بل اجبار ببریم، دیدم مقاومت میکنن واقعا. بیمارستان ما هم بالاخره بیمارستان چون بهالو بودم و هستم، پایین شهر نوعی میدون راهنه، یعنی میخوام بگم در همون شبیه، یعنی میخوام بگم این فرهنگ متاسفانه ما باید مدلای دیگری رو بریم. من فکر میکنم باید همون بسیج مردمی دوباره اینجا وارد
بشن. احسن. ببینیم ما تو اول کرونا ما از این بسیج مردمی خیلی استفاده کردیم.
ما باید چگونه در اول انقلاب که مثلا مشکل منافقین اینا رو مثلا میداشتیم، میومدیم محلات خودش نظم و انضباط شهری رو برقرار میکردن، محلات میومدن مشکل گشایی میکردن. الان ما باید این شبکه هامون به این سمت بره انشالله، بتون از ذاتیت های مردمی، بسیج مردمی.
خیلی قشنگ اشاره کردید آقای باقری‌زاده. ببینید
این باید بریم جلو که مردم اعتماد بکنن. متاسفانه الان اون مدلی ها هم گفتم، من چون خودم درگیر به قول ما در خط مقدم بودم و هستم و اینا رو میبینم، وقتی میخواستیم تخت بیمارستان خالی بکنیم که مریض های بدحالیان اینا میتونستن کیهای مراقبتی رو در مناظر یا قرنطینه گاه‌های که هست ما ببینیم، اینها استقبال نمی‌کنن. من فکر می‌کنم این مدل هم از مدل‌های، ولی اون که خانه‌ها مشکل